أعوذ بالله من الله الرحمن الرحيم. در ادامه شرح اشعار دیباچه، پس از تمام شدن 18 بیت اول که بنا به نقل اخلاقی که مناقب العارفین رو نوشته، اون 18 بیت رو خود مولانا پیش از درخواست حسام الدین سروده بود و با دست خودش هم با خط خودش هم نوشته بود و خاطرتون باشه اون بیت 18 هم این بود: در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. ازش بوی این میآید میآمد که میخواد ساکت باشه و بیش از اون سخنی نگه. بعد حسام الدین از او تقاضا میکنه که اشعار رو ادامه بده و از اون به بعد از بیت 19 هم به بعد مولانا انشاء میکنه تا میسرایه و حسام الدین مینویسه. چند تا نکته اینجا هست اگه بهش دقت بفرمایید. در همه اوائل ابیات هم صحبت از این که سینه خواهم شهر شهر از فرا مطرح کرد و یه همزبانی همرازی همدردی رو طلب نمود. گویا حسام الدین اون کسیست که این کار رو میکنه و آمادگی رو داره و باعث میشه که او به زبان بیاد. این سخن چون شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمیگردد روان. این تشبیه که خود مولانا کرد به سخنان خودش و سخنان خودش رو به شیری که در سینه هست تشبیه کرد که اگر یه بچه‌ای نباشه که او رو بمکه و بخواد، این سخنها جریان پیدا نمی‌کنه و روان نمیشه. بنابراین نقش حسام الدین در اینجا روشنه که باعث میشه که این سخن دوباره گفته شه و مثنوی ادامه پیدا کنه. همونطور که عرض کردم حدود 30 سال 28 سال طول کشید سرودن مثنوی و تا پایان عمرشون طول کشید و ناقص تمام شد مثنوی با مرگ مولانا. این نشون میده اهمیتی که براش داشت این کار و اسراری که در این کتاب هست که اگر انشاءالله با دقت بخونید و با توجه بخونید و بختیارتون باشه پند بگیرید و اندرز و عمل کنید و به برکاتی که برش مترتب هست برسید. حالا من در اینجا فقط همین دوتا نکته رو که از اون پایان بیت 18 هم از بیت 18 هم در واقع برمیاد که سکوت اختیار میخواسته بکنه که این رو در دفتر پنجم به زبان دیگری میفرماید: عارفان که جام حق نوشیده اند، رازها دانسته و پوشیده اند. هر که را اسرار کار آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. که باز اشاره به این هست که اینها به سادگی این مطالب رو نمیگن. امشب هم باز دوباره بهش اشاره خواهیم کرد که چرا این مطالب رو به سادگی بیان نمی کردن. منتها از اون طرف باز شور عشق و شوق اشتیاق آمد و مهر از دهان برگرفت و دوباره سخن گفت: شد چنین شیخی گدای کو به کو، عشق آمد لاعبالی اتقو. اشاره است به این که انسان هر چقدر وزین و با متانت و با وقار و مصمم باشه، وقتی که عشق بیاد همه اینها رو میدره، همه این پرده ها رو، و لاعبالیز بایستی پرهیز کرد. عشق جوشد بحر را مانند دیگ، عشق ساید کوه را مانند ریگ. دریای به این بزرگی رو مثل یک دیگ کوچک، یک قابلمه کوچک به جوش میاره و به موجهای پی در پی میکشونه و کوه بزرگ رو ریگ ریز میکنه، سنگ ریزه میکنه. عشق بشکافت فلک را صد شکاف، عشق لرزاند زمین را از گزاف. با محمد عشق با محمد بود عشق پاک جو بهر عشق او خدا لولاک گفت منتها در عشق چون او بود فرد پس مرو را زنبیا تخصیص کرد چون او تنها بود در این زمینه یگانه بود منتها در عشق چون او بود فرد یگانه بود پس مرو را زنبیا تخصیص کرد از میان انبیا او را برگزید گر نبودی بحر عشق پاک را که وجودی دادمی اخلاق را که اون اشارهش به لولاک لما خلقت الاخلاق برای این چند تا نکته که اینجا در این قسمت اول آوردم چون از این به بعد هم شروع میکنه به بیان چند بودی از عشق و یه مقدمه ایست که گویا دهان رو بسته بوده باز شده به تقاضای حسام الدین حالا بیت 19 هم از اینجا به بعد عرض کردم که به تقاضای حسام الدین سروده میشه و به دست او نوشته میشه بند بکسل باش آزاد پسر چند باشی بند سیم و بند زر خطاب کرد به یا حسام الدین یا به هر شنونده یا سالک نوپای که میخواد این راه را به پیمایه تحت عنوان با خطاب ای پسر که هم اشاره باشه به رابطه معنوی ابوت و بنوت پدری و فرزندی ولی مرشد با مرید و شاگرد و هم اشاره باشه به نوپایی سالک که پسر جوان است و نوپاست و هم جنبه رابطه فرزندی شاگردی رو یا فرزندی پدری و استادی شاگردی رو از این طریق القا کرده باشه پس ای پسر حالا یا حسام الدین یا هر کسی دیگری که این داستان رو بلای گوشیده بند بکسل ای پسر پاره کن بندها را از هم بدر بندها را این گسستن بندها اشاره است به آزاد کردن خود از تعلقات و حالا تعلقات درجات مختلفی دارن منتها اینجا اون نمونهی که برجسته است برای همه مسئله پوله فرمایید مثال زد چند باشی بند سیم و بند زر یه مصداقی از تعلقات که انسان داره منتها بعضی ها در بند سیم و زرن بعضی ها در بند نام و ننگن در بعضی ها در بند جاهن بعضی ها در بند شهوات و غزل ها هستن هر کسی در یه بندی داره حتی بعضی ها در بند بهشت و جهنم میشن بندها عرض کردم مختلفه این دوتا بند بندهای معروفیست که همه میتونن بفهمن ولی که بندهای مرموزی بر پاهای انسان بسته شده که از بند زنجیر سخت تره بند زنجیر رو میشه با تبر پاره کرد ولی اون بندها رو نمیشه پاره کرد حالا بعدم در اشعار دیگه در متن مثنوی اشاره میکنه به آیات سوره مبارکه یاسین که جلویشون صدی قرار دادیم پشت صد روشون صدی قرار دادیم به گردنهاشون اغلال گذاشتیم و اینها و بعد میگه ببین چه بندی است که نمیتونن هم ببینن خدا بندهای بر گردنهاشون افکنده که نمیتونن بندها خیلی سخته از بندهای زنجیره که نمیتونن حتی ببینن بند دارن به گردنهاشون پس این بیت دوم چند باشی بند سیم و بند زر این یه نمونه است فقط بگی نفید بگی حالا که ما که در بند پول نیستیم پس ما احتیاج نداریم بند بکسلیم ما که نه پول داریم نه به در بندشیم بنابراین ما خیالمون راحته ما خدمت به خلق داریم میکنیم و مثلا فرض کنید که به جامعه بشریت خدمت میکنیم و اینها اونا هم یه چیزاییست همون مرموزاش که از این لالوها میاد تو بندهای قوی تریست از بندهای سیموزر این معنای ظاهری شعر و بی اما شرحی مذر بستش گسستن بند آخرین بیتی گفت اگه خاطرتون باشه چی بود؟ در نیابد حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید و سلام خامان رو نمیشه باشون از حال پختگان چیزی گفت، چون خامن چیزی نخواهند فهمید، باشون بایستی صحبت نکرد. حالا کسی آمده میگه با من صحبت کن، برای من حرف بزن، بگو. در واقع دعوتیست به این که پخته بشه. میگه اگر میخوایی که من سخن بگم، من با خام سخن نمیگم، با پخته سخن میگویم. اگر میخوایی پخته بشی، بند بگذر، این بندها رو باز کن از پاد ای پسر و آزاد باش. چرا؟ برای این که گسستن بند پختگی میاره. علتش چیه؟ علتش اینه که مثل آتش عمل میکنه. هر قطع تعلقی توأم با یک آتشیست، با یک سوختنیست، یه سوختنی رو به همراه داره و میسوزونه انسان رو. حالا در مسئله امشب به حضرت موسی اشاره می‌فرماید که حضرت موسی به کوه طور رفت. در مسئله حضرت موسی به کوه طور که رفت آمد، آتش دید رفت. حالا آتش سمبل چی بود؟ و رفت به بالای کوه. بعد که برگشت پیر شده بود، وقتی برگشت 40 روز مجموعاً اونجا بود، ولی وقتی که برگشت میگم که در روایت هست که آثارش پیری و شکستگی درش خیلی محسوس بود و این نشون میداد که اون آتش او رو سوزانده بود. حالا آتش به ظاهر که خب کاری نکرده بود با پوست و اینهاش، ولی از یه بعد دیگر او رو سوزانده بود و پیرش کرده بود. این پختگی که در بیت 18 طلب کرد برای گفتگو، حالا داره بیان میکنه اون پختگی چجوری حاصل میشه. در کوره‌ای که اون کوره بالات از قطع تعلق کردن و پاره کردن اتچمنت ها و تعلقات، انسان از پای خودش این اتچمنت هایی که داره در زندگیش، اینها یکی یکی بتونه با هر کدومش از سوختن سخت‌تره. انسان میتونه از بعضی موقع از سوختن‌های ظاهری سر بلند کنه، اما از سوختن‌های روحی و معنوی خیلی ها نمیتونن سر بلند کنن. بنابراین این نار کبرایی که وجود انسان رو پخته میکنه و از خامی بیرون میاره، اون حرارتی که وجود انسان رو پخته میکنه و از خامی بیرون میاوره، قطع تعلقاته. قطع تعلقات چی هست؟ قطع تعلقات عموماً با تجلیات ناری و قهری خدا صورت میگیره و چون تجلیات ناری و قهری خدا میسوزونه انسان رو و اون رابطه رو از بین میبره، توش اون پختگی هست. بعد نتیجه این پختگی چیه؟ سعه، گسترش و افزایش ظرفیت وجودی انسان. حالا بعدا در بیت بعد خواهید دید که راجع به این صحبت خواهد کرد. گل بریزی بهرا در کوزهی، چند گنجد قسمت یک روزهی. داره راجع ظرفیت صحبت می‌کنه. بعضی اونو جور دیگه فهمیدن. حالا این تفسیری که یا شرحی که حاج مولا حاجی سبزواره کرده این هست که بر اثر سوختن و بر اثر پخته شدن، ظرفیت وجودی افزایش پیدا میکنه، اون وقت من میتونم این مطالب رو منتقل کنم، به تو القا کنم، به تو بفهمونم. ولی تا وقتی که اون سوختن رو تجربه نکنه، اون ظرفیت رو نخواهی داشت. مرحوم حکیم سبزواری در شرح این بیت میفرماید، یعنی از رقیت کونین به مقام حریت و طرح کونین و خلع نعلین گام بردار. از رقیت کونن، کونن یعنی دوتا عالم، عالم دنیا و آخرت. خدا فراتر از عالم آخرت هم هست. خدا بنابراین خدا بیرون از این دو عالم هست. پس از رقیت یعنی از بندگی و بند دوتا عالم بیا بیرون. کجا بس؟ به مقام حریت. حریت یه آزادگیست. و طرح کونین، طرح یعنی دورانداختن دو عالم. و خلع نعلین، خلع نعلین، نعلین یعنی دو تا کفشی که خب میگن نعلین. معمولا در قدیم در جوامع اسلامی میپوشتن، الان هم میپوشن. و و خلع هم یعنی کندن، و به سوی کندن کفش هایت گام بردار. حالا اینو بعدم خواهیم دید که اشاره به آیه قرآن کرد. به این سو گام بردار. بعدشون فهمد چرا این کار کن که ظرفیت تو وسیع شود، و الا گر بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد. قسمت یک روزه ای. میگه من یه دریام، چون قتل معروفش از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد، در هر نظرش مزمست گلشن و کاشانه، چون کشتی بیلنگر کج می شد و مج می شد، در هر نظرش مزمست گلشن و کاشانه. در اونجاها یک سینه سخن دارم این شهر دهم یا نه، یک دریا سخنم. میگه الان که اگه من از من دعوت کردی حرف بزن، شما که میگه سخن بگو برای من، شما اگر میخوایی که ظرفیت سخن برای پیدا کنی، یه کوزه ای نباشی که دریا رو بخوای در خودت جا بدی، برو دنبال کسب ظرفیت. کسب ظرفیت چجور میکنی؟ بند بکسن، تعلقات رو قطع کن که ظرفیتت افزایش بداشه. شما اگر میخواید این کتاب ها رو، هر کسی، خود بنده هم همینطور، جدی بخونیم، اینطور اگر قصه است دیگه. اگر از همین امشب شما بناتون برای نباشه که اینها رو جدی بگیرید، قصه است. قصه هم حالی بود بهتر از اینا میگه و خیلی بهتر میگه. باید هم قصه ها رو گوش بدید، کتاب قصه هم زیاده. ولی اگر میخواید جدی باشید، اینها راهی که خودشون پیش پاتون گذاشتن که چجوری بخونید، چجوری حرف ما رو درک کنید. یه تذکر قسمت دوم که این رو تقریبا عرض کردم، قسمت سوم تذکر کردم. این به اشاره به مقام حریت به طور خاص نیست، چون مقام حریت خیلی مقام بالاست، آخر راهه. این اولشو داره تشویق میکنه انجام بده، یعنی گام در این راه بذار که شروع کن به قطع تعلقات و یواش یواش ظرفیت ها زیادتر شه. قطع تعلق کن یعنی چی؟ یعنی اتچمنت هاتی باید، مثلا سیگار عادت داره، معتاد به سیگار، یه سر کن نکشه. به هر چی که فکر میکنی که اعتیاد داری، معتادی و فیلم دوست داری تماشا کنی، تماشا نکن. هر چی که حتی بعض از اهلی گفتن دعا مگر بر اثر اعتیاد میکنی نخور. علاج در یکی از چند تا صحبت هاش این هست که نصیحت هایی که میکنه، میگه که دعای به صورت عادت و سنت هم نخون و مغرور نباش بهش. بنابراین هر چی که تعلق هست رو یواش یواش قطع کنی، و این البته سخته، خیلی سخته، و گاهی هم ما نمی کنیم، خدا میاد اون رو می سوزونه، اون چیز رو می سوزونه. مثلا فرض کنید که شما به بچهتون خیلی دلبسته هستید و خیلی دوستش دارید و اینها، حالا مثلا بدش میکنه، ناخلفش میکنه که اون بسوزونه، میسوزونه آدم در اون کار. یا مثلا فرض کنید جدی خدای نکرده به شکل دیگری، با مرگش، با دور کردنش از شما، با یه جورای دیگه میسوزونتش، و اون سوختن رو در واقع سوختن شماست. اون بندی رو که میسوزونه شما رو داره میسوزونه، تا یه خورده آزاد شی، یه خورده از این تنگناها بیرون بیاد. بعد این خلع نعلین چیست؟ خلع نعلین از کردم که حضرت موسی علیه السلام به وادی مقدس که آمد، دستور مبارک تاها فرمود و هل اتا که حدیث موسی از رعانا را، آیا به تو رسید ای پیامبر داستان موسی وقتی که آتشی را دید؟ فقال لأهلهم گسو، به خانوادش گفت مکس کنید، درنگ کنید، انی آنست و نارا، من آتشی را میبینم، لعلی آتی کن منها به قبس، شاید که من بتوانم از آن یک پاره برگیرم برای شما بیارم، یک مقدار آتش از اون بالای کوه بردارم بیارم. این معنا کردم این آیه رو در سخنرانی های مختلف، حالا در این بحث میخوام مطرح کنم. او اجدو علن ناره هدا، یا در نار من یه هدایتی بیابم، یک راهیابی بیابم. فلما آتاها نودیه یا موسا، و چون به اونجا رسید صدا داده شد یا موسا انی انا ربک، همانا من پروردگار تو هم، فخلع نعلک، از پا در آورد دو کفشت را، کفشایدا، انک بالوادی المقدس طوا، تو در سرزمین مقدس طوا هستی. این دو تا کفشت را در آورد، خیلی ها اصلا کتاب نوشتن راجع به این خلع نعلک، کتاب ها نوشته شده راجع بهش که چی هست. من فقط از آسانی میارم که خیلی محققانه صرفاشو و خوبم توضیح داده شرح این خلع نعلین، که یه نوع قطع تعلقه، منتها قطع تعلق در اول راه نیست، قطع تعلق تقریبا در آخر راهه، یعنی بعد تعلقات که مال آخر راه هست. و مثلا قطع تعلقات ماها نیست، که ما تعلقات که ما داریم، مثلا فرض کنید که ماشین ما از بدر قشنگ‌تر، خونه ما بزرگتره، این تعلقات اینجوری نیست. این نعلینی که برای اینا باقی مانده، اون نعلین دیگریست. ترجمه قاسانی دن تفسیر قاسم، ادرانا را چون آتشی را دید، اون آتش چی بود؟ همان روح القدس بود که از او نور در نفوس انسانی تابیده می شود. پس ایشون میگه نار همان روح القدسه، و آن را با بینش چشم بصیرتش با نور هدایت دید، یعنی اون آتش را با بصیرت دید. فقال لأهلهم کسو، به خانوادش گفت درنگ کنید، مکس کنید. یعنی به کی گفت؟ به قوای نفسانیش گفت این درنگ کنید. یعنی چی درنگ کنید؟ یعنی ساکن شوید، حرکت نکنید. یعنی اینجا که رسید میگه تکون نخورید، به قوای نفسانیش. مثلا فرض کنید حالا شما قوای مختلفی دارید، طبیعی و خیالی و اینها دارید، چه از نظر جسمانی چه از نظر نفسانی قوای زیادی دارید. این به قوای نفسانیش مثل غضب و حب و بغض و شهوت و مسائل دیگه که داره، گفت که مکس کنید، درنگ کنید و تکون نخورید. چرا؟ زیرا سیر به عالم قدسی ختم میگردد. شما مثلا فرض کنید که این همه تنفر از سری چیزایی داشتید، یا محبت به سری چیزایی داشتید، نمیشه حب و بغض، قوه شهوت و غضب شما رو تحریک کرد در طول زندگیتون، و حرکت‌های رو به خاطر اون انجام دادید، به خاطر اینکه از چیزای بدتون میمد، مثلا از یه محیط بدتون میمد سر کردید به یه محیط دیگری، یه چیز رو دوست داشتید سر کردید به دست بیارید. این حرکت‌ها و جنبش‌هایی که کردید در طول زندگیتون برای به یه جایی باعث ختم میشد، و اون حرکت‌ها با رسیدن به عالم قدس ختم میشد. میگه برای این بهشون گفت درنگ کنید، یعنی صبر کنید، حرکت نکنید، مکس کنید، یعنی که رسیدید به عالم قدس، در عالم قدس بایستید. و متصل می شود به آن با این قوای بشری از حواس ظاهری و باطنی که بدان مشغول بودن. یعنی انسان با این قوای بشری، با همین چشم و گوش و ظاهری و باطنی میرسه به عالم قدس. اینی آنست و نارا، یعنی آتشی را می بینم. لعلی آتیکم منها به قبض، باشد که من پاره از آن را برای شما بیاورم. این پاره ای که میگردن آتش برای شما بیارم، که به نفسش، به قوای نفسانیش خوب دقت بدید. اینا چیزاییه که برای انسان بعداً کارگر میفته دیگه. مثلا فرض کنید که نفس انسان خودخواهه یا کینه‌توزه، یک خصوصیاتی داره، ویژگی‌هایی داره. این وقتی که به اون وادی میرسن دیگه از اینها دور میشن، از این ویژگی‌ها، بعد میگه که حالا صبر کنید تا من برای شما آتشی بیاورم. اون آتش میگه هیئتی نورانی اتصالی را که با آن همه شما سود برید. من یک ویژگی، یک خصوصیت کلی پیدا کنم، یک حالت کلی پیدا کنم، یک ملکاتی پیدا کنم که به سود همه تون باشه. مثلا فرض کنید که همین جایی بخواییم مثال بزنیم، اگر کسی عاقل باشه، ملکه عقلش قوی باشه، این دیگه چشمش، گوشش، دستش، پاش، شهوتش، غضبش، همه وجودش از اون عقلش سود میبره. هر بودی که داره، همه ابعادش بهره میبره از عقلش. اینجا به اونها گفت ما به عالم قدس رسیدیم، صبر کنید تا من برم آتشی برای شما بیاورم. این آتشی که برای شما بیاورم که حضرت موسی فرمود، ایشون بنا کرده یعنی یک هیئت نورانی اتصالی برای شما بیارم که به نفع همتون باشه، همه ابعاد من ازش بهره مند بشن.
چرا این قطع تعلقات رو مثلا که سوختن تشبیه کرد؟ چون شما میگفتن که آتش منزله نور هست که راه هدایت، ولی قبلش فرمودید که قطع تعلقات و افزایش ظرفیت با سوختن
بله ببین در هر صورت بستگی داره. مثلا حضرت رسول صلی الله علیه که رفتن به معراج اومدن، حالت حضرت موسی براشون رخ نداد و اون پیری توشون مشهود نبود، دیده نشد درشون. برای اکثر افراد این آمد و شد و این قطع تعلقات تو همه با درد و رنج، یعنی احساس میکنن که در آتش افتادن، دارن میسوزن و دارن دست میدن. شما مثلا فهمید یه نفر به من مثال، خیلی مثال ساده ای که یکی که مثلا 12 سال درس خونده بره دانشگاه کنکور بده تو ایران، حالا مثلا بره دانشگاه، وقتی که محرومیت میکشه از کنکور قبول نمیشه، این یه سوختن یه دیگه میسوزن دیگه، توش احساس سرشکستگی، احساس ناراحتی و به هر حال کارهای مختلف که این احساس شکست و ناراحتی رو کم کنن، کاهش بدن. برای اغلب مردم تو همه با چیزه، حالا بسیاری دارن چی رو دارن رسم میدن دیگه. حضرت موسی علیه السلام هم اون چیزای ما براش مطرح نبود، یه چیزای دیگه براش مطرح بود که اونها هم خدا گفت زمین بگذار، اونا احساس سوختن رو بهشون دست داد. ولی اینجا گفت نور به خاطر اینکه ایشون این داره تفسیر میکنه که در حقیقتش نوره، منتها حضرت موسی نار دید. یعنی هم ما هم که نار میبینیم، یعنی در دل همین نارها نوره، یکی اون نور رو میبینه مستقیما، یکی جنبه ناریش رو میبینه. اول او اجدو عن النار هدا، یا در کنار آتش هدایتی بیابم. هدایتشون چه معنا که کسی را بیابم که مرا با علم و معرفتی که موجب راه یافتن به حق است هدایت کنه. پس گفت یا یه دیگه آتش براتون بیارم. اگه آتش می آورد دو تا فرض مطرحه، گفت یا آتش براتون بیارم یا هدایتی بیابم. اگر آتش براتون بیارم یه ملکه میارم، یک فضیلتی میارم که همتون ازش بهره مند شید، مثل مثلا فرض کنید عفیف بودن یا عاقل بودن، بعد از این سخی بودن، یک ملکه بیارم که همه تون ازش بهره شجاع بودن، همه تون ازش بهره مند شید. حالا بعد حضرت موسی چی بوده بحث جدا. یا اینکه هدایتی بیابم، اونجا هدایت بیابم فهمود که یعنی اینکه علمی و معرفتی پیدا کنم که موجب راه یافتن به حق بشه. هدایت علم و معرفته که من رو به حق راه ببره، یعنی اکتساب کنم با اتصال به آن هیئت نوری یا صوری علمی را، هیئت نوری یا صوری علمی را. پس یا ملکه به دست بیارم یا معرفت، یعنی در واقع این شد، این دوتا فرض که حضرت موسی علیه السلام گفت، یا یک ملکه اخلاقی به دست بیارم یا معرفت به دست بیارم. اگر ملکه اخلاقی به دست بیارم به نفع شما قوای نفسانیمه، اگر معرفت و علم به دست بیارم برای هدایت به سوی خدا. فلما اتا، چون به نزد آن آتش آمد، یعنی چون به دان متصل گردید، نوریه ندا داده شد از ورای حجب ناری، یعنی از پشت حجاب های ناری، از یعنی آتش هایی که حجاب بودن برای کسی، یعنی چیزی که به صورت آتش تجربه می شد ولی آتش نبود. حجب ناری یعنی جنس حجابی که از جنس ناره، از جنس آتشه. مثلا میگه پرده حریر و میگه پرده آتش، فرق نمی کنه. حجاب آتش، حجابی که از جنس آتش بود. حالا پشت حجاب کیه؟ الان میگه. پس از ورای حجب ناری، حجب ناری چی هستن؟ همان سرادقات عزت و جلال، عزت و جلال خدا نارن. هرگاه خدا با عزتش جلالش خودش رو نشون کسی بده، یا با صفات تنزیهیش خودش رو نشون کسی بده، حکم آتش داره، کار آتش رو میکنه و از بین میبره فرد. یا همون پخته میکنه. بعد پس چی شد؟ حجوب ناری چی بودن؟ همان سرادقا، سرادقا یعنی سراپرده ها، عزت و جلال که به دانها محتجب است حضرت الهیه. پشت این آتش ها خدا مخفی است. در ورای این سختی ها و رنج ها و مشقت ها خدا مخفی. ماها صدای خدا را از ورای اونها نمی شنویم، ولی حضرت موسی که به اون درجه رسیده بود صدای خدا را شنید، ندای خدا را شنید. چی بود؟ گفت یا موسی انی انا ربو، ای موسی من پروردگار تو هستم، منم پروردگار تو. یعنی اون کسی که توی این آتشه، دل آتشه، پشت آتشه، پروردگار توست. کسی که به صورت آتش آمده نزد تو پروردگار توست، که محتجب است به صور ناریت، یعنی شکل آتش به خودش گرفته. همون پروردگار تو هستم که شکل آتش به خودش گرفته، که یکی از استار جلالی است که در آن تجلی میکند. استار جمع ستر، یعنی پوشش ها، سترهای جلالی. جلالی هم سترها گاهی جمالی هم گاهی جلالی هم. سترهای جمالی اوناست که دلپذیر هم. مثلا فرض کنید ما یه غذای رو دوست داریم، یه کسی رو دوست داریم، اینها پوشش های جمالی هم. خدا در اون پوشش هایی که دوست داریم ظاهر شده، ولی ما هنوزم با خدا رو نمیبینیم. ستره، این یه ستریست بر خدا و خدا مخفیه درش. سترهای جلالی اونایی هستن که ما ازشون احساس رنج و درد میکنیم. بعد ندادن فخلع نعلک، برکن نعلین خیش را، از پادر آور نعلین خیش را، یعنی نفس و بدنت را. این یه معنایشون کرد، یعنی از مقام نفس و بدن بیا بیرون. این یه معنی های معنی دیگه میکنه. یا هر دو عالم را، زیرا چون از آن دو مجرد شود از دو عالم مجرد گردد. میگه چرا میگم نفس و بدن رو بنا کرد؟ نفس و بدن یعنی از هر دو عالم. چرا؟ به خاطر کسی که از بدن مجرد بشه یعنی به طبیعت و دنیا کار نداره. کسی که از نفس مجرد بشه به بهشت و جهنم کاری نداره. میگه بنابراین چه بگیم؟ دولنگ کفش شد. نعلنگ یعنی دولنگ کفش. این دولنگ کفش شد رو از پای درآور. چه مقصود این باشه که بدن و نفست رو بذار کنار؟ چه مقصود این باشه که دنیا و آخرت رو ترک کن؟ یه معناست، فرق نمی کنه. چون کسی هم که بدن و نفس رو بذاره کنار، دنیا و آخرت رو کنار گذاشته. یعنی همان گونه که مجرد شدی با روح و سرت از صفات و حیات آن دو، یعنی همونطوری که روح و سرت پاک شدن، روحت دیگه جنبه دنیایی و نفسی و اینا نداره، تا متصل گردیدی به روح القدس و مجرد شدی با قلب و صدر. صدر یعنی سینه. حتی قلب و سینه هم از آن دو مجرد شد با قطع علاقه کلی. یعنی قلب، نه اینکه تو تو دنیا زندگی نمی کنی، نفس نمی کشی که بگی خب پس می میره، نه، قطع علاقه کلی کرده. یعنی براش مهم نیست نفس بکشه یا نکشه دیگه، براش مهم نیست. اگر خدا بخواد نفس می کشه، نفس نمی کشه، یه براش مهم نیست. همونطوری که با قلب و سینه از آن دو قطع علاقه کلی کردی و محو آثار کردی. محو آثار یعنی دیگه از خودت چیزی نشوند، منیتی از خودت بیرون نیامد. و فنا از صفات و افعال، یعنی صفات و افعال هم دیگه مال خودت ندیدی، همه لا حول ولا قوت الا بالله شد. آن دو را نه علین نامی نه ثوبین. میگه با آن دو گفت دو لنگ کف، نگفت دو پیراهن. میتونست بگم مثلا دو پیراهن را از تن درآورد، گفت دو کف شد درآورد. چرا؟ دو جامعه ننامید، زیرا تا از ملابست آنها مجرد نشده بود متصل به عالم قدس نمیشد. جامعه یه خورده تنگاتنگه، کفش یه خورده مثلا نعلین یه خورده از آدم دوره، مثل جامعه نیست که انسان رو در بر بگیره و ملابست باشه، انسان داشته باشه. میگه اگر اونها حکم لباس دنیا و نفس، حکم لباس برای موسی می داشتن، موسی اصلا به اونجاها نمی رسید. موسی پس از آن که رسیده به اونجاها، معلومه که دنیا و نفس براش حکم لباس ندارن. اگر حکم لباس داشتن اصلا به اون وادی مقدس وارد نمی شد. ماها دنیا و نفس مثل لباسن برامون و مثل کفش نیستن. برای حضرت موسی مثل کفش بود، یعنی ملابسات عمیق نداشت، پیوستگی عمیق نداشت، باید مثل دوش کش بود براش. بنابراین گفت حتی اگر تا این حدم پایینشون بردی، زیر پات گذاشتیشون دوتا رو، دنیا و آخرت، بدن و نفس زیر پات هستن هنوز، ولی معذالک این دوتا رو از زیر پات هم بکم انداز کنا. زیرا تا از ملابسات آن دو مجرد نشده بود، یعنی از بدن و نفس تا دنیا و آخرت، متصل به عالم قدس نمیشد. حالان که حال اتصال بود، یعنی در حالی که او متصل شده بود با عالم قدس با رفتن به وادی مقدس، پس بنابراین او ملابستی با طبیعت و بدن و نفس نداشت. فقط ان فرمود را به انقطاع از ما سوا بالکل. این امر حضرت حق تعالی به موسی علیه السلام که درآور کفش هایت را از پایت، یعنی اینکه بالکل از ما سوا الله ببر. میگه چنان چه فرمود و تبتل الیه تبتیلا. در سوره مراکم مزمل به پیامبر اکرم فرمود و تبتل الیه تبتیلا، ببر کاملا از همه بریدن زیبا به سوی خدا. وقتی میگه ببر از دیگران، وقتی میگه ببر به سوی چیزی، این که فرمود ببر به سوی چیزی، این هدف بریدن رو خواست بگه. از بریدن از چی مشخص، از چی؟ از غیر خدا ببر به سوی او بریدن زیبا. یعنی اینو میگه به حضرت رسولم به این تعبیر کرد، گفت که ببر از همه بریدن زیبا و به سوی خدا برو. پس گویا باقی مانده بود در او برای آن دو، یا از آن دو چیزی، مثلا تعلقی، یعنی از نفس و بدن، گویا یک بقیه، یک تهنشینی از اونها باقی مونده بود هنوز درش، و تعلقی داشت با آن دو که در گل نگه داشته بود قدمش را. خدا گفت کفشاتو درار که بتونی راه بری تو این وادی، که جهت این چی بود؟ قدمش بود که جهت سفلای قلب است، یعنی اون جهت که صدر نامیده می‌شود، که گویا یک چیز پایینی در اون پایین سینه‌اش بود، یه تعلق در درون سینه‌اش بود. و آن دو بعد توجه روحی و سری به سوی عالم قدس بودن، که بعد از اینکه روحش و سرش رو به سوی عالم قدس برده بود، هنوز این دوتا نعلین یک نوع تعلق در او باقی گذاشته بودن. پس او را هم فهمود به بریدن از آن دو در مقام روح. برای همین علت وجوب خلع را چنین بیان فرمود، گفت انک بالواد المقدس توا، تو به وادی مقدس توا هستی. کفشا گفت چرا کفشا در علت در آوردن کفشا رو گفت اینه که تو سرزمین مقدسی هستی، چون در سرزمین مقدسی هستی کفشات را از پای درا. یعنی چی سرزمین؟ یعنی عالم روح که منزه هست از آثار تعلق و حیات لواحق و علاقه مادی. عالم روح حالا بعدن خواهد گفت، یه مثال زیبایی میزنه مولانا بعدن، که باز یه بازی مال ساعد سلطان بود، فرار کرد از پلوی سلطان، پرواز کرد بازی سلطان، رفت توی خونه یه پیرزنی نشست، پیرزن هم اینو گرفتش و گفت که قربون صدایش رفت و اینا، گفت چه کدوم احمق تو رو نگهداری میکرده که اینقدر به نرسیده تو اینها، ناخونات نگرفته، پرات رو تمیز نرسیده. شروع کرد ناخونا اینو چیدن، چنگالاش یکی یکی چیدن و پراش رو میکندن، میکرد خودش مثلا تمیز بکنه، تو بعدم منقارش رو چیدن، فکر کرد که مثلا این بایستی باز رو، و بعد این باز افتاد اونجا دیگه بدون اینکه باز باشه و مثل یک مرغ خانگی شد، از همه چیز باز موند، از همه توانایی‌ها و قدرت‌هاش باز موند، چون دست یک آدم جاهل افتاد. مثال میگه روح در بدن مثل همین باز در دست این پیرزنه، که روح از ساعد پادشاه که خدا باشه پرواز کرد، آمد توی بدن. حالا بدن میخواد خوشخدمتی کنه، میگه بیا امشب برات یه غذای لذیذ میارم آماده میکنم برات، مثلا یا یه فیلم مثلا خیلی جالب برات میخرم بیان تماشا کنیم. داره خیلی خوشخدمتی میکنه به روح دیگه، به خیال خودش. بیا یک مثلا منظره قشنگ ببرم نشونت بدم. اینها خوشخدمتی های آدم جاهله که میکنه به روح. بعدن اینا روح اصلا تو این وادیا نبوده که از فیلم لذت ببره یا از مثلا غذای خوشمزه خوشش بیاد. بدن اونقدر خرابش میکنه که این چیزا براش زیبا میشه دیگه و خوشش میاد از این چیزا و این تعلقات رو براش ایجاد میکنه. حالا بعد الان قصه اون قصه به جای خودش توضیح خواهد داد که پادشاه میاد بازو میبینه اینا چیکار میکنه. و اما اینجا الان بحثش سر این هست که میگه عالم روح منزه بود از این حیات و لواحق و لواحق و علایق مادی. تو بنابراین کفشات درار، روح گرفتار شده بود در این بدن. حالا که به وادی مقدس توبا، خیلی قشنگشون توبا رو معنا میکنه، توبا نامیده شد به خاطر تی اطوار ملکوت و اجرام سماوات و عرضین تهدان. یه وادی توبا یعنی وادی که همه چیز تی شده بهش رسیده و میگه به خاطر اینکه حالا تو اونا رو تی کردی، این عوالم رو رسیدی به اونجا، پس بنابراین رها کن دیگه اون یه ذره تعلقی هم، یه گردی هم که به پات هست، به تو قلبت یه چیزی هست و سینه‌ت چیزی هست، اونم رها کن. پس این مثال قرآنی رو هم بخواست که مولانا بعدا بهش اشاره خواهد کرد، هم بحث بند بوکسر رو توضیح میده چجور محصول چیه که بند بوکسر از چی بند رو پاره کن، چه بندی رو پاره کن. هر کدومتون، هر کسی باید اول بندهای خودش رو مشخص کنه، یه لیست داشته باشه، هر که یه جور دیگه مثلا من اینا رو چیزامه مشکلات این بندهای من اینا، این بندهاشو برداره لیست کنه، لباس قشنگه بندهای من، تعریفات مردمه چیه، این بندهاشو بنویسه که این بندهای من اینا، و بعد ببینه یکی یکیشو چجوری میتونه پاره بکنه اگر میخواد ظرفیت پیدا کنه. کمال انقطاع الله در مناجات شعبانی. این مناجات شعبانیه مناجاتی است که حتی گفتن رسول اکرم هم میخوندن، مطابق اون سندی که روایت شده از حضرت امیر علیه السلامه، و بعد گفتن که همه ائمه علیهم السلام هم میخوندن، حالا رسول الله صلی الله علیه هم میخوندن یا نه اونم ممکنه بوده باشه. و این در این مناجات شعبانی یک فرازش اینطوره: الهی حبل کمال الانقطاع الک، خدایا ببخش به من، هبه کن نهایت بریدگی به سوی خودت را، یعنی بریدگی از همه چی به سوی خودت را. و ان ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الک، و روشن بگردان، نورانی بگردان چشمهای قلبهای من را به روشنی نگاه کردن به خودت، یعنی با نگاه کردن به خودت روشن بشه. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، تا این که چشمهای قلب پاره کنن حجابهای نور را، نه حجابهای نار، حجابهای نورانی را پاره کنه. فتصل الى معدن العظمت، و متصل شود به معدن عظمت، به سرچشمه عظمت. و تصیر ارواحنا معلقتن به عز قدسه، و ارواح ما فقط معلق باشن به عز قدس تو، یعنی آویزان، هیچ واسطه نباشه، آویزان باشن، گویا از اون آبشخور فقط آب میخورن، حالت آویزان هم فقط فقر به عز قدس تو دارن. ارواح ما به مرحله برسن که به عز قدس تو، که عز هم همون مسائل اسماء عرض کردم که تنزیهی است و قدس هم اسماء تنزیهی است.
تصویم به چه معنی هستش؟
یعنی شدن، بگردن، بیکام. الهی وجعنی ممن نادیته فعجابک، مرا از کسانی قرار ده که صدایش زده ای و تو را اجابت می کند، یعنی همون نودیت به حضرت موسی هم صدا زد جواب داد، کسایی که تو صدایش دارید جوابش تو هم میده. ولا هسته فسعقد جلالک، تو او رو مورد ملاحظه قرار دادی و او مدهوش شد، هم که حضرت موسی هم مدهوش شد. مدهوش شد از چی؟ از جلالت، از کسانی قرار بده که از جلالت مدهوش میشوند. یعنی جلال چی کار میکنه؟ جلال میسوزونه، تعلقات رو پاره میکنه. همین اسمای جلالی این کارشون اینه، تعلقات رو پاره میکنه و میسوزونه. میگه من از کسانی قرار بده که بهش لطف کردی و در برابر جلالت مدهوشش ساختی. من از اون کسان قرار بده که به خاطر لطفش، به خاطر توجه خودت، او رو به جلال خودت آشنا ساختی. فناجیته سرن و عمل لک جهرن. میگه مخفیانه و در سر با او مناجات کردی. از کسانی قرار ده که مخفیانه و در سر با او مناجات کردی و او آشکارا برای تو عمل میکند. یعنی در ظاهر اعمالش بر توست و در باطنم تو به او اسرار آموختی. این کمال انقطاع که در این مناجات شعبانی مطرح است، همون مقام آخر حریته، که همون مقامی که حضرت موسی هم بهش گفته شد که درار کفشایت را از پا و بکن کفشایت را از پا، و این که فرمود بند بکسر ای پسر، اشاره به همین بند هاست که پاره میشه. بند بکسر باش آزاد ای پسر. این مقام حریت در اشعار دیگران هم هست، من فقط به عنوان نمونه این بیت هم از حافظ آوردم. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. این هم مقام حریت و آزادگی است. امروز اگر به کسانی مثلا، حالا ابیم نداره، این آزادی معانی مختلف داره، یه معانی سیاسی اجتماعی داره، یه آزادی معانی عرفانی داره. معانی سیاسی اجتماعیش همین رهایی از سلطه حکومت ها و قدرت هاست، و معانی اخلاقی عرفانیش خب فرق میکنه. ادعای معانی اخلاقی عرفانی و معانی سیاسیش اشتباه گرفتن. وقتی که میگن که ما میخواییم آزاد باشیم، یه بار اخلاقی و عرفانی و معنوی هم بهش میدن، میخواییم آزاد باشیم، لایف استایلمون رو خودمون انتخاب کنیم، هر کار خواستیم بکنیم، هر چیزی خواستیم بپوشیم، هر کاری خواستیم بکنیم، اینا همه بنده، اینا ضد آزادی است، اینا آزادی نیست. ممکنه که آزادی سیاسی باشه، اون بحث دیگری است، اما آزادی حقیقی و معنوی و عرفانی نیست. آزادی حقیقی و معنوی عرفانی همین بود که گفته شد، دنبال تعلقات دنیایی و نفسانی انسان نره. اون آزادی رهایی یا لیبریشن به قول معروف سیاسی هست، هر که بالا کسی دوست داره دوست نداره اون بحث دیگری است، ولی آزادی معنوی و عرفانی این نیست که شما هر جور دلت خواست زندگی کنید. اصلا دل بخواه نیست، دل نخواهه، هرچی که دل میخواد بس بشه نخواه. تو آزادی عرفانی هرچی که دل میخواد بس بشه نخواه، هرچی که نفس میخواد بس بشه نگید، بایستی که نه بشه. گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. اگر دریا رو معنا شوشنه توی کوزه بخوای بگنجونی، چقدر جا میگیره؟ چند گنجد؟ اینجوری بس کن، چند گنجد؟ چقدر جا میگیره؟ این سوال پاسخش قسمت یک روزه ای، به اندازه یک روز آب شما جا میگیره توش. این چجور این شعر، حالا این معنیش روشنه، اما ربطش با بحث و شرحش چیه؟ در بالا گفت که بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. ای پسر قطع تعلق کن، زنجیرها را از پا باز کن، بندهایی رو که حالا سیم و زر یکیشه اونها را از دست پا باز کن. برای چی؟ برای اینکه حرف من رو بتونی بشنوی، بتونی ظرفیت پیدا کنی. حالا این معنی بود که حاجی سبزواری کرده بود، معنی خوبی بود. بعضی از دیگران معنا کردن، گفتن که این بیت دوم، بیت بیستم در واقع معنای بیت بالاست. به این معنا که میگه خب تو چقدر دنبال چیزا میخوام، مگه چقدر میتونی تو جمع کنی؟ حالا برو دنبال مثلا چقدر میتونی سیم و زر جمع کنی، مگه به اندازه این که توی کوزه جا بکنی؟ فوقش میشه این همه سیم و زر که در دنیا هست تو جمع کنی، چقدر مگه ازش استفاده میکنی؟ قسمت یک روز هست، همه عمرت مثل یه روزه دیگه، چقدر حالا هرچی جمع کنی چه کار میکنی باش؟ چه کار میخوای بکنی باش؟ اطرافش آدم میبینه که چه کار دارم میکنم باش بابا. اینا عبرت نمیشه برای انسان. جمع میکنن میدن دست فرزند که حرام کنه، خودشون به جهنم بره. اینا البته اینا بس به بحث مولانا کار ندارد، من دارم اون دید و دیگر رو میگم که میبینید که اینها افرادی یک عمر زحمت کشیدن چی کردن، آخر عمرم هیچی نصیب نبردن، آخر عمر نگاهشون کنید دارید میبینید مریض شدن بیمارستانن، چه اینها همه اینا که جمع کردن مال وارثه که وارث هم چه غلطی باش بکنه و چه کار بکنه باش. میگه مگه چه کار چقدر میتونی جمع کنی؟ هر چی جمع کنی مثلا توی کوزه، تو عمرت مثل کوزه است، وجود نیازهات مثل کوزه است، توی کوزه چقدر میتونی مثلا تو سیم و زر بریزی؟ پس عمر تو صرف چیزی که محدوده نکن، عمر تو صرف یه چیزی بکنم که نامحدوده. اینا اینجور معنا کرده حاجی سبزوار، اینجور معنا کرده که بند گسستن این که بهت گفتم برای اینکه کوزه نباشی. من دریام، دریای از حکمت و معرفتم، ولی این دریا رو من نمیتونم به توی آدم محدود بدم. چقدر میتونم اگه تو بریزم؟ من قسمت یه قسمت یه روزه میتونم یه حرف بهت بیاد بدم که مثلا فرض کنید که حالا دوز نشی. قام فوقش اینه دیگه، مثلا نصیحتی که ما میکنیم به بچه‌هامون، به خدامون، به شاگردامون، حالا هر اینکه دوز نشود، زناکار نشود، مثلا آدم کش نشود. خب با این کار تمام شد، با این همه معارف و کمالات و سیر و سلوکت کامل میشه در این حد. این مثل آیه دریا، اسلام یک دریاست، وحی انبیا یک دریاست، علم اولیا یک دریاست. اگر اینو کردید در حد اینکه دزدی نکن، زنا نکن، قمار نکن، دروغ نگو، تازه اینا رو انجام نمیدن، ولی حالا اگه در همین حد ها گفتیم، در حد اینکه دریا رو ریختیم به اندازه کوزه پرش کردیم، از یه دریا کوزه گرفتیم، چرا خودمون رو در حد کوزه، روزمون رو در حد کوزه قرار بدیم؟ پس بنابراین این دریا رو ازش استفاده کن، برای اینکه استفاده کنی بند بگسل. این شبیه اون همون حرفیست که سینه خواهم شرح از فراغ تا بگویم شرح درد اشتیاق. یعنی من اگه بخوام دردو بگم باید صرفیت داشته باشه، سینه باز باشه، هم درد باشه. یا محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان رو مشتری جز گوش نیست. این معرفت رو کسی که از معارف دیگه قطع تعلق کرده میفهم، این شبیه همونه. این معرفت رو، این عقل رو، این دانایی مال کسی است که از دانایی های یه دست شسته، از چیزایی که قطع تعلق کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پردر نشد. یک تشبیه داره میکنه انسان دنیا زده، انسانی که دنبال امور دنیایی هست رو، به چشمان حریص. چشمان حریص که حتی خدا به پیامبر اکرم فرمود چشمانت را فرو بنداز. وقتی که به زینت‌های دنیا، به زینت‌های که خدا به اونها داده نگاه میکنید، با غمز این و با فرو بردن چشم نگاه کن. میگه چشمان حریص هیچ پر نمیشه، هر چقدر نگاه کن این ور اون ور سیر نمیشه. این حکایتی کساییست که فکر میکنن تعلقات مادی آرامشون میکنه. تعلقات مادی آتش رو شعله ورتر میکنه، آرام نمیکنه. فکر نکن آرام میکنه، هیچ آرام نخواهد کرد. حالا بعداً توی یه سری از اشعارش توضیح بیشتری خواهد داد راجع به این، در جای دیگه بیشتر توضیح خواهد داد این مطلب رو، که یه آبیست که آتش رو فرو نمی پاشونه، فرو نمی نشانه، و اون آتش رو بلکه شعله ورتر میکنه. پس این تعلقاتی که گفت ازشون ببر، گفت فکر نکنی اگر 10 تا 20 تا بالاخره از اینا داشتی، 100 تا گونی برنج سخونت داشتی، 5 تا بنز سخونت داشتی و بالاخره سیر میشیم، میگه بگه حقوق ما شخصی میشه، حالا تخ گرفت یا نه مثلا فرض کنیم. ولی به هر حال مقصود اینه که شما سیر نمیشید، فکر نکنید هر چقدر بهتون بدن سیر نخواهید شد، چون جهنمه، نفس مثل جهنمه، هر چقدرشونی هم که هر من مزید بیشتر آیا هست، بیشتر میشه به من بدید، بیشتر میخواد نفس. بنابراین این تعلق تعلق میآوره، خدا نجات بده انسان اکسپوز نکنه. انسان اگه در معرض این چیزا قرار گرفت دیگه نمیتونه ازش نجات پیدا کنه، مگر به لطف خدا، خدا بهش کمک کنه، وگرنه نمیتونه ازش نجات پیدا بکنه. تا صدف قانع نشد پردور نشد، تشبیهش مهمه که صدف به محض اینکه یه قطره آب بیفته، حالا دو قطره بیفته یا یه قطره یا سه قطره مهم نیست، یه قطره بارون بیفته توش دهانشو میبنده. صدف اینطوره که میاد روی آب وای میسه، اینطور که میگن، بعد منتظر باران، قطرات باران، حالا ماه نیسان هست، بعد یه قطره که بیفته دهنشو میبنده میره کف دریا، تبدیلش میکنه به دور. میگه قانع از صدف. علت قانع بودنش چیه؟ این که یه هنری داره و اون هنر اینه که از یک حرف، از یک نکته، از یک مطلب، از یک نعمت، از یک چیز میتونه به بهترین وجه استفاده کنه. کسانی که این هنر رو داشته باشن اینا زود رشد میکنن. بنابراین گفت که تو دنبال نباش که بندهای دنیوی تو زیادتر کنی، چون هیچ وقت قانع نخواهی شد، هیچ وقت نمیگی که بسه. و بعد این یک حالت دلبستگی شدید هم میاره که این تو بیتی معروفه بابا طاهر، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد، به سازم خنجر نیشش به پولا، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. یعنی اگه این تعلق دیگه میگه هرگاه هر چی رو که ببینم دلم وابسته بهش میشه، یه خنجری بسازم که بزنم کور کنم خودمو تا دلم آزاد بشه. این امروز این فیلم ها، این اینترنت، این چیزهایی که هست، اینا همه تعلقاتی است که انسان رو میکشونه به اون اسفل سافلی. انسان اگر هیچ وقت هم سیر نمیشه، انسان اگر بتونه که مبارک باشه خوب، چی باشه که اینا اصلا اکسپوز نشه چه بهتر، اگر شد زود کورشه باز نجات پیدا میکنه. حالا این میگم این مثاله دیگه میداره. ما مثلا فرض کنیم یه نفر به مقام رسیده، نگاه نره کسایی که مقام دارن ببینید، اگر ببینید دلتون میخواد، فرق نمیکنه، اونم با یه فیلم بد هیچ فرق نداره. دست بوسی یک چیزی هست که شر، یکی از عرفا گفت بدترین دراویش اونان که به دیدن سلاطین میرن، و بهترین سلاطین اونهای هستن که به دیدن دراویش میرن. چون کسی که رفت به دیدن این مقامات بلند و آدم‌های جاه و مقام دار گول می‌خوره دیگه، فکر می‌کنه عمرشو بذاره بونه اونها کی هستن، حالا اینم عمرشو می‌ذاره مثل اونها بشه، اونم یه نوع فیلم بد دیدنه، فرق نمی‌کنه، اونم یه فیلم مستحجن دیدنه، هیچ فرق نمی‌کنه. کسی که میره با افراد دنیا زده آمیزش پیدا می‌کنه و رفت آمد داره، اونم یه فیلمه بد دیدن، هیچ فرق نمی‌کنه، بدتر از اون تازه اون فیلم بدل میشه کارش کرد، اون کارش نمیشه کرد، فیلم بدل میشه سوزوندش، ولی اون دیگه چیزی کردن بدتر. این چند تا نقل قول دارم اینجا نقل شده است که یکی از عرفا گفت کسی که سه چیز را بدون سه چیز بخواهد کذاب است، کذاب یعنی بسیار دروغگو است. کسی که ادعا، این دعا نیست، ادعای حب جنت کند بدون انفاق مالش، کسی که میگه من بهش رو دوست دارم اما مالش دل نکنه، چون قطع تعلقه دیگه، انفاق یا قطع تعلقه، انفاق یا قطع تعلقه، فرق میکنه. آدم انفاق گاهی آدم جانش میکنه، مالش میکنه، آبروش میکنه، وقتش میکنه، نه همه انفاق. کسی که ادعای حب جنت کند بدون انفاق مالش او کذاب است، و کسی که ادعای محبت الله کند بدون ورع از محارم الله او کذاب است. کسی بگه من خدا رو دوست دارم ولی از اون چی که خدا حرام کرده دوری نکنه، او دروغگوه. و کسی که ادعای محبت نبی علیه السلام کند بدون محبت فقرا او کذاب است. اینم براتون ممکنه فرق سخت بیاد براتون که چرا حالا این فقرا چه ربطی داره به نبی علیه السلام؟ برای اینکه حضرت محمد صلوات الله علیه این سلام فرمود الفقر و فخری، البته معنای عرفانی داره به جای خودش. بعد خدا هم بهش فرمود که نفس تو با اینها پایدار بدار، با فقرا پایدار بدار، با کسانی که روز شب خدا را یاد میکنن با اونها باش، و او با اونها بود. و کسی که بگه من پیامبر رو دوست دارم اما روش او رو عمل نکنه دروغ میگه دیگه. کسی که من پیامبر رو دوست دارم مثل او عمل نکنه، اون چیکار میکنه؟ محبت فقرا داشت، نه لطف به فقرا. اونم به معنای مثلا فرقون ترحم، ترحم میشه دیگر محبت فقرا. خب کسی که محبت فقرا نداشته باشه بگه من محبت نبی دارم او کذاب است. و هرچه عبد در عبادت الله و اطاعت او پیشتر رود قربش به او زیادتر گردد. هر که عبادتش بیشتر باشه قربش به او زیادتر میشه و بعدش از کید شیطان بیشتر. این شیطان مکار همه رو به زمین میزنه. فقط اطاعت خداست که باعث میشه که کید شیطان از انسان دور بشه. اطاعت بکنه، نماز بکنه، روزش بگیره، تقوا بورزه، دروغ نگه، ریا نکنه. اینو هر که خدا گفته اطاعت کنه کید شیطان ضعیف میشه. از معروف کرخی راجع به تائین لله پرسش شد. معروف کرخی که از سلسله عرفا است که بیشتر این فرقه های درویش و صوفیه خودشونو به اون منسوب میدونن. میگم خدمتگزار حضرت رضا علیه السلام بوده. پرسش شد که چگونه قادر بر طاعت شدن. از او پرسیدن که این تائین لله، اطاعت کنندگان خدا چگونه قدرت بر طاعت پیدا کردن؟ گفت به خروج دنیا از قلوبشان. اگر آن در قلوبشان می بود هیچ یک از سجده های ایشان صحیح نمی بود. سجده یعنی چی؟ سجده یعنی می داره زمین، یعنی من در برابر تو مطیعم و جز تو هیچی نمی خوام و رب من توی، برای تو هستم، فانی در تو هستم. میگه اگر کسی محبت دنیا در قلبش می بود هیچ سجده ایش درست نبود. اینا که خدا گفت اینا تائین لله هستن، اطاعت کنندگان خدا هستن، اینا محبت دنیا در قلبشون نبود. مولانا جلال الدین رومی قدس سره رو گفته هر که از دیدار برخوردار شد این جهان در چشم او مردار شد. هر که خدا رو دید در پرتو او، در مقایسه با او هیچ چیز دیگه در نظرش نمیاد. این جهان مرداره، یک جیفه، یک مرداره، یک لاشه، یک گندیده. ذکر حق کن، بانگ قولان را بسوز، چشم نرگس را از این کرکس بدوز. چشم نرگس، چشم تنگ، تنگ چشمی. مولانا میگه که این بانگ قولان رو نشنو. اینا قولن که بهت میگن بیا این کارا رو کن، اینا دیون، اینا دیولن، هر چی میخوای بگید که بهت میگن بیا این کارا رو بکن. صدای اینها رو نشنو، بسوزون صدای اینها رو. چشم نرگس را، این چشم تنگ تو ببن از این کرکس، از این لاشخور، از این لاشه، از این چیز گندیده، از این جیفه گندیده ببن، بهش نگاه نکن. اگر میخوای اون جلوه های حق رو ببینی، اون معدن عظمت رو ببینی، به این مردار نگاه نه. بیت 22 هر که را جام ز عشقی چاک شد او ز حرص و عیب کلی پاک شد. بعدم چه کنه؟ او ز حرص و عیب کلی پاک شد. به نظرم اینجوری بهتر، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. یعنی هر کسی یک پیرهن درید در عاشقی، حرص و عیب به کلی از او رفت. بحث ما سر چی بود؟ بحث از اونجا که شروع کرد، بند بکسل با شاهزاده پسر قطع تعلق، و قطع تعلق گفت برای اینکه چی باشه؟ حریص نباید باشی. حریص اگه باشی چشم حریص پر نمیشه، و حریص باشی تعلقاتت بیشتر میشه، وجودت تنگتر میشه، ظرفیتت کاهش میابه. ظرفیت که کاهش ها فقط در حد دو تا کلام میشه باید حرف زد، دوزی نکن، آدم نکش، به یک ادو ایجا هم مثلا که بیشتر نمیشهشون گفت، یعنی بگی نماز بخون، روزه بگیر، صدقه بده، تقوا داشته باش، عفت داشته باش، شجاعت داشته باش، عدالت داشته، اینا بیان این هاست، اینا فراتر از فکرای این هاست. فقط یکی میگه آدم کش نشو، یه خوری میتونه که معتاد نشو، در همین حد میشه بهشون گفت. یعنی این حتی یه کوزه هم نیستن، اینا یه قطعه چکونن، یه چیز یه ذره فقط میشه توشون چکون. گفت اگر میخوای ظرفیت داشته باشی حریص نباش، بند بگذار، تعلقات رو پاک کن. من یک دریا، دریا در کوزه جاش نمیشه، ظرفیت رو زیاد کن. پس حالا میگه چجوری این کار رو بکن، داره یاد میده چجوری این کار رو بکن. هر که را جامز عشقی چاک شد، او زهرس و عیب کلی پاک شد. او هر کس عاشق یک چیزی شد، میگه راهشو داره نشون میده، او اصلا از خودخواهی و حرص و اینا اصلا بریده، چه اش مجازی باشه چه اش حقیقی باشه. کسی به یه چیزی علاقه داشته باشه همه چیزش رو برای او حاضره از دست بده، همه چیزش رو، هیچ حرص و خودخواهی هیچی نخواهد داشت. بعضی دارن رابطه هایی که به ظاهر مثلا رابطه دوستانه است، واقعا دوستانه نیست، نخ مدارانه است، برای منافع خودشون هست رابطه که دارن، ولی اگر رابطه رابطه عشقی بود این حرص رو از بین میبره. هر این رو که تجربه کرده به تو میگه، اصلا هیچ چیزی در برابرش ارزش پیدا نخواهد کرد.
یایی که به عشق متصل هست اشاره به
نکره بودن،
تعدد عشق میکنه نمیکنه؟
بله، عشقی یعنی چون نکره است، هر عشقی، برای همین هست که مجازی چه حقیقی. هر که را جامز عشقی چاک شد، این فقط تجربه رو میخواد بگه. شما اگر برای عشق مجازی هم یک نفر مثلا حالا یک مرد یا زنی رو دوست داره، عشق مجازی نه عشق حقیقی یا معنوی، دوست داره، هیچ در برابر او هیچ حرصی امساکی نداره، خودخواهی نداره، و هرچی که داره حاضره به بازه برای او. حالا عشق مجازی میگه، حالا عشق حقیقی هم همینه. شما اگر میخوای بکنی، قادر بشی، این نیرویی که قدرت میبخشه به انسان بندها رو پاره کنه، عشق فقط، غیر از اون نمیتونه هیچ کسی پاره کنه، هیچ کسی قادر نخواهد بود این شیطان رو شکست بده و نفس رو شکست بده، مگر اینکه عاشق بشه، عاشق خدا بشه، و اون وقت دیگه نه خود میبینه نه غیر خدا، اون وقت همه چیز حاضره ببخشه، از همه چی به حتی خودش میگذره. بنابراین یه پیراهنه، یه پیراهن جامعه، بعد این جامعه رو گفتن نفس و خودخواهیه، دریدن نفس و خودخواهی. بعضی هم گفتن مهم نیست، مثلا یعنی یک شوقی پیدا کرد از عشق، یک جامعه درید در عشق، این اون حسی که او را به دام میندازه را دست خواهد داد، اصلا حریص نخواهد بود. سعدی هم چند تا بیت از سعدی، منزل عشق از جهانی دیگر است، مرد عاشق را نشانی دیگر است، و سر بازار سربازان عشق زیر هر داری جوانی دیگر است. جوان مردی است، جوان مردان اهل فتوت بودن، بخشندگی داشتن. عقل میگوید که این رمز از کجاست، میگه این سر چه، عقل میخواد بفهمه که این جماعت را نشانی دیگر است، میگه اینا چیه، نشانه شون فرقه، من نمیتونم بفهمم اینا از چه نشانی دارن، نمیتونم بفهمم نشانه اینها را. هر کاری بکنیم تا در حیطه نفس هستید شیطان میتونه بخونه دستتون، یه چیزی داره شیطان، برای هر کسی یک حیله داره، هر کسی هر کی باشه، برای هر کسی چیز داره. من که آدم به خدا پناه ببره، عرض کردم یه بار شیطان میگن در تمثلات به حضرت عیسی علیه السلام تمثل کرد، گفت بگو لا اله الا الله. چون حضرت عیسی خب که بهش نمیتونست بگه بعد عیسی بگو که مثلا فرض کنید بت پرستی کنید یا مثلا فلان کار رو بکنید، به حضرت عیسی گفت بگو لا اله الا الله. حضرت عیسی گفت چون تو میگی نمیگم، ولی خودم از روی ارادت اینها میگم، ولی چون تو میگی نمیگم، به خاطر حرف تو نمیگم. بعد حضرت عیسی از راه لا اله الا الله وارد میشه، بعد برای ما از راه قرآن وارد میشه، از راه دین دیانه، از راهی که از راه درس وارد میشه، هر کسی یه راهی وارد میشه. فقط تنها کسی رو که زبانش رو نمیفهمه، شیطان زبان عاشقه که نمیفهمه، چون خودش اصلا عشق نداشته، این اون زبان رو نمیفهمه و کانفیوز میشه تو اون عالم، کانفیوزه شیطان و گیج و منگه و هیچ طرحی و دسیسه‌ای نمیتونه بچینه. برای همین گفت عقلم تازه میگه اینا چی میگه، این چیه، این آدم ها چجور آدمی هست، یه نشانه گرده، من سر در نمیارم اینها چجور آدمی هستن. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. بیت 23. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. سودا یکی از در طب قدیم یکی از اخلاط چهارگانه میگفتن هست، یعنی رو تفسیر معنی بود، میگفتن فلانی سوداییه، یعنی خیالاتیه، اوهامیه، مالی خولیا داره، اهل خیال بافیه و معمولا یه نوع بیماری و مرض روانی تلقی میکردن. علت هم ای طبیب جمله علتهای ما، علت یعنی بیماری، مرض. آدم علیل هم میگم فلانی علیله، مثلا آدمی که پاش لنگه میگن فلانی علیله، یا بیماری ها دیگر هم میگن. میگه پس گفت شاد باش ای عشق خوش سودای ما، فرخنده باش، شاد باش، همیشه سرزنده باش، ای عشق خوش سودای ما، ای عشقی که اوهام خوشی داری، نیک اوهامی داری برای ما. در واقع داره جوابی کسایی رو میده که تن میزنن اینا مال خودیا دارن، اینا عقل ندارن، میگه ما سودایی، ولی شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای عشق نیک سودا، ای خیالات نیک و فرخنده ما، شاد باش برای همیشه، ای کسی که طبیب و درمان کننده همه امراض ما هستی، هر مرضی داریم درمانش تو هستی. مرحوم حکیم سبزواری یه تعبیری داره خیلی عمیقه، من میخونم توضیح میدم. مرحوم حکیم سبزواری میفرمایم فرمود شاد باش ای عشق خوش سودای ما، زیرا از مقالات عرفاست که اذا تم العشق فهو الله. میگه چرا اینو گفت شاد باش ای عشق خوش سودای ما؟ برای اینکه عرفا معتقدن یک اصل عرفانی اینه، چون عشق تمام گردد تام و کامل گردد خدا می شود، و این قرع سمع کس نکند. یعنی این حرفی که زده شد به گوش افراد نمیرسه، افراد خوب نمیفهمن این حرف رو که زدیم، این حرف چی بودم که زد، چه این مثل آن مقاله است که حکما فرمودن موافق آن چه در شرایع الهی است، که صفات حق تعالی این ذات اوست و از آن جمله اراده است و اراده همان عشق است. این من توضیح بدم، میگه چرا مولانا گفت شاد باش ای عشق خوش سودای ما؟ برای اینکه میفهمه عرفا معتقدن که عشق پایانش خداست، عشق وقتی که تمام شه خداست، تبدیل میشه به خدا، فانی فلاح میشه. این میگه معناش چیه؟ اینو مردم نمیفهمن معناش. معنای این حرف چیه؟ میگه معنای این حرف اینه که در شریعت گفته شده، در حکمت هم گفته شده، صفات خدا عین ذات اوست. یعنی اگر صفتی رو انسان به کمال و تمام دارا بشه، فانی در ذات خدا شده. و یکی از صفات خدا اراده اوست و اراده همان عشق است. اراده اشترطه بعدم پاهیم گفت چیز هفت تا هشت تا مرتبه داره. اراده یکی از مراحلش، بنابراین وقتی که تمام بشه این ذات خدا میشه. حالا میگید خب اگه نگه علمم همینطوره، مثلا رحمتم همینطوره، بله، منتها فرقش با اونهای دیگه این هست که اونهای دیگه این حرص رو از آدم نمیگیرن، اون اسمای دیگه این حرص رو نمیگیرن. تو اراده خواستن هست، دوست داشتن هست، تو اونا نیست. چون تو اونا اون نیست، آدم با سختی، اونا خیلی سخت دارن و اون آزادگی رو به انسان نمیبخشن که این اسم میبخشه و این صفت میبخشه. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. نخوت خودبینی و خودنمایی است، خودخواهی، خودبینی، خودنمایی. ناموس معانی مختلفی داره در فارسی. در اینجا آبرو، آوازه، نام نیک هست، منتها این دوتا رو مرض گرفته، یعنی مرض تلقی کرده، گفته خودخواهی و آبرو یه نوع مرض هست. چرا؟ برای تو آبرو یک نوع ریا هست، انسان برای خوشنام شدن نزد خلق ریاکاری میکنه و اون حالت اخلاص درش نیست، برای خلق کار میکنه، برای که مردم تعریف بکنن ازش، دوستش داشته باشن. بنابراین میگه عشق چیه؟ عشق این رو از ما میگیره دیگه، ما توجهی نداریم به این که مردم در مورد ما چی میگن. و دوای هم خودبینی هامون هست، هم دوای این که مردم چی میگن راجع ما و خودمون رو تطبیق بدیم، سازگار کنیم با مردم. دوای هر دوی اینها عشق، چون عشق در تعریف یعنی برای دیگری زیستن، یعنی برای معشوق بودن و در او فانی شدن و ذوب شدن. من میگه ای تو افلاطون و جالینوس ما. افلاطون و جالینوس دوتا سمبول گرفته که افلاطون فیلسوف بزرگی بود، حکیم الهی بزرگی بود، جالینوس پزشک بزرگی بود، هر دو در به اصطلاح یونان باستان بودن. بالاخره هر کسی که در علوم دنیایی بیرون از عشق بزرگ هست، مهم نیست، هر که هست، میگه ما به اونا توجهی نداریم، من به اونا توجهی ندارم، هر کی میخوان باشن، هر کی میخوان باشن، در طب و در علوم، هر علمی، هر چی میخوان باشن و هر کی میخوان باشن باشن، من تو برام کافی هستی، تو دوای هر دردی. و من پزشک برای چی میخوام؟ برای درمان دردهام میخوام. دوای درمان همه دردهام تویی، چه معنوی باشه چه جسمانی باشه. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. در مورد اینکه رو چجور معنا کنن، خیلی ها که یه اطلاعات سطحی نسبت به قرآن و اینها دارن، اینا اینجوری معنا کردن، گفتن که جسم خاک از عشق بر افلاک شد، بدن انبیا و اولیای بود که مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم و مثل حضرت عیسی علیه السلام و مثل حضرت ادریس علیه السلام، اینها به معراج رفتن یا رفعت کردن، که در بحث سوره مبارکه مریم راجع به رفعت مکانی صحبت کردیم، که بعضی فکر میکنن حضرت ادریس با بدنش رفت مثلا به کره خورشید یا فلک خورشید، و گفتیم این مقصود نیست، مقصود اینه که بر اثر اعمالش نفسش رو متعالی ساخت. حالا این معنایی که کردیم اونجا وارد اون بحث نمیشه. و حضرت عیسی هم چون خدا فرمود در سوره مبارکه نساء که شما یهودی ها که میخواستید بکشید نکشتیدش و به قتل نرسوندید، داریش هم نزدید، ما او رو بردیم بالا. میگم اینم پس معلوم نیست که با بدنش رفته. بنابراین اینها شروج معنا کردن که معراج پیامبر اکرم، رفعت حضرت عیسی علیه السلام و رفعت حضرت ادریس علیه السلام، اینها چون با بدن بود، دیگران میمیرن بدناشون مثلا رو زیر خاک میکنن، روحاشون میرن مثلا به نزد خدا، اینجوری معنا میکنن. این چند تایی که با با بدن رفتن در حال زنده بودن، عشق اونها رو برد. این معنای سطحیه، بله خیلی هم کردن این معنا رو. معنای بهترش این هست که این جسم خاک از عشق بر افلاک شد، یعنی خاک در یک سیر حرکت حبی و حرکت جوهری تبدیل شد به غیر خاک، و در این سیر حرکت جوهری و حرکت حبی بر افلاک رفت، یعنی از زمین بیرون رفت. و علت اینکه تونست خاک به اینجا برسه، از این مراحل عبور کنه و اونجا برسه، عشق بود. اگر عشق به اون کمال نبود در ذاتش، اگر موجودات نمیخواستن به طور غریزی بالاتر برن، شما همه ما نه ما بلکه جمادات و گیاهان و حیوانات، هر کو نگاه کنید در تلاش یک چیز بهتری بشه، همه میخوان چیز بهتریشن، عشق به کمال در دلشونه، همه بر حب به کمال سرشته شدن. اشتباهامون خطاهامون اینه که مثلا هر کسی کمال رو یه چیز متفاوتی تعریف میکنه، ولی همه ما دنبال نیستیم که کمال بریم. این همه اکتشافات شده، این همه جهان ساخته شده، آسمان خراش ها، فضا پیما ها، این همه ساخته شده، همش با عشق بوده. این همه انسان ها عروج معنوی کردن، رفتن از عالم طبیعت بیرون با عشق بوده. چه اون عشق به چی بوده؟ به کمال بوده. همه دنبال اینن که به چیزی بهتری، دوست دارن بهتر بشن. یه بچه هم دوست داره بهتر شه، فقط بالا فکر میکنه بهتر شدن اینه که مثلا یه دوچرخه یه گرون قیمت داشته باشه. ما فکر میکنیم بهتر شدن اینه که مثلا یه شغل بهتری داشته باشه. هر کسی یه جور، ولی به هر حال این دوست داریم بهتر شیم، دوست داریم. این میگه این نیروی محرک و موتور محرکه همه عالم عشق به کماله و بالا میره. و این خاک رفت از آسمان ها گذشت به خاطر حبی که داشت به کمال. حالا چجوری خاک میذره؟ بر اثر حرکت جوهری که تو بحث ملا صدرا مطرح شده، حرکت حبی که عرفا بهش معتقدن که همه حرکت ها با محبت صورت میگیره. هر حرکتی شما حتی اگه میترسید فرار میکنید از جایی، به خاطر محبتی است به خودتون دارید که میخواید ضرر نبینید، آسیب نبینید. همه حرکت ها از روی محبت صورت میگیره. پس گفت عشق باعث شد که خاک از افلاک هم بالاتر بره. خاک که اینقدر پسته چجوری بره بالا؟ نه که طوفان بشه بره، یا مثلا فرض کن بدن یک ولی و لایش بره با او با روح او بره، نه، بلکه خودش میشه روح. این رو من سعی کردم با دو سه تا بیت از خود مولانا تایید بکنم. آمده اول به اقلیم جماد و جمادی در نباتی افتاد. میگه انسان اول میاد به اقلیم جماد، به طبیعت، بعد از جماد، از طبیعت، همین خاک میره نبات میشه، جنبه گیاهی پیدا میکنه. این خاک حالت گیاهی به خودش میگیره. حالا حالت گیاهی لزومی نداره که خوشه گندم بشه یا گل خاصی بشه یا درخت خاصی بشه. میدونید که جنین هم در مقطعی از رشدش رشد نباتی داره، رشد حیوانی نداره، اونم نباته. یعنی جنین هم یه نوع گیاه نباته در یه مقطعی از رشدش، به اون داره اشاره میکنه. سالها اندر نباتی عمر کرد و جمادی یاد ناور از نبرد. میگه سالها این چیز دیگه یادش نبرد، این خاک بوده، حالت گیاهی به خودش گرفت. و مثلا بدن ما رشد نباتی داره، رشد بدن ما رشد نباتیه، یادش میره که این جماد بوده. و نباتی چون به حیوانی فتاد، نامدش حال نباتی هیچ یاد. همون یه چیز که شد حیوان، یعنی تبدیل شد به یه نفس حیوانی، رفته رفته یادش نیامد که این نبات بوده قبلا. یه چیز فقط براتون، جز همین میلی که دارد سوی آن، خاصه در وقت بهار و زیمران. این مران نام یه گلیست که در صحرا می رویه، میگن گل عاشقان هست. بهار میگه که این حیوان یادش میره که نبات بوده، فقط یه چیز براش باقی مونده که موقعی بهار علاقه مند به این گلا و گیاه هاست. همچون میل کودکان با مادران، سر میل خود نداند در لبان. نمیدونه این لبان که به سینه مادر حکمک میزنه شیر میخوره، این میلشون به ما نمیدونه سرش چیه. کودکم نمیدونه سر این میلش با مادرش چی. همچون میل مفرط هر نو مرید، سوی آن پیر جوان بخت مجید. این مریدان تازه پاک که پیران مرشد دستگیرشون هستن، اینا میل دارن به اونا پیران، اینا هم یه نوع میله، هی میکشدشون میکشونه میبرد. جزء عقل این از آن عقل کل است، جنبش این سایزان شاخ گل است. عقل این که در اینجا هست از اون عقل کله، حالا عقلی که مثلا در پیر هست از اون عقل کله، و این مریدم که علاقه مند شده به عقل پیر و شیخ، در واقع علاقش اون عقل کله، دنبال را افتاده. سایش فانی شود آخر در او، پس بدان از سر میل و جستجو. این آخر کار فانی میشه در اون کل، اون وقت که فانی شد میفهمه سر میل و جستجو. یعنی آخر این حرکت ها که ما میکنیم، تحولات که داره برام رخ میده، رسیدن به اون کمال مطلق و کمال کله. اون موقع میفهمیم که این چرا ما این کارا تو طول زندگی کردیم، چرا غذای خوشمزه دوست داشتیم، چرا مثلا لباس خوب دوست داشتیم، چرا پوز دادن دوست داشتیم، چرا مثلا قیافه قشنگ دوست داشتیم، اینا چرا دوست داشتیم. اون موقع میفهمیم که چرا دوست داشتیم، که اینها ما رو ذره 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 از یه منزل به منزل دیگه، از یه مقام به یه مقام دیگه بردن تا ما رسوندن به یه جایی که هدفمون بوده. سایه شاخ دگر اگنیک بر، کی به جنبت گر نجنبت این درخت. بخواد رابطه اون عقل کل رو با این عقل جزئی، یا اون درخت کلی رو با این درخت جزئی بگه، بگه اگر اون نجنبه این چگونه می جنبه. باز از حیوان سوی انسانیش می کشید آن خالقی که دانیش. یعنی باز که حیوان شد، حالا از حیوانی خدا می کشدش به چی؟ به صورت انسانی. اون خالقی که می دونی داره می کشدش. همچنین اقلیم تا اقلیم رفت، تا شد اکنون عاقل و دانا و زفت. میگه با همین میل و کشش از اقلیمی به اقلیمی رفته این انسان. پس از جماد شروع شده تا اقلیم های فراوان با این کشش رفته. پس برگردیم اگه بخوایم دوباره، جسم خاک از عشق بر افلاک شد. بعد گفتن اشاره به معراج پیامبر اکرمه که من فکر میکنم نیست، البته هست به یه معنی که پیامبر اکرم هم از جماد شروع شده سیرشون، بعد روحشون به قاب قوسین او ادنا رسیده، اون درسته. ولی اگر مقصود این باشه که این بدن به مقام او ادنا رسیده، این غلطه. بدن به اونجاها نمیرسه. بدن رو پیامبر اکرم درسته معراج جسمانی کرد، منتها تا یه جای معراجشون جسمانی بود، از یه جای دیگه معراجشون جسمانی نبود. همونطوری که براق رو کنار گذاشت، رفرف رو کنار گذاشت در این سیر معراجشون، بها کردن. بنابراین مقصود اینه که خدا این جهان طبیعت رو با این عشق و میل به کمال مطلق میبره تا اون مقامات عالیه که برتر از افلاک هستن. مخصوص معراج حضرت رسول یا رفعت حضرت عیسی یا رفعت حضرت ادریس علیه السلام نیست، بلکه مقصود این سیر تکامل انسانی است که از جماد شروع میشه. این رو در پرتو عرض کردم، حرکت جوهری ملا صدرا، جسمانیت الحدوس و روحانیت البقا بودن نفس، و حرکت حبی که عرفا بهش معتقدن. این ستا رو کنار هم بذارید این رو میفهمید. اشعار هم خودش گویا هست، باز در دفتر سوم فرمود از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان برزدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. حیوانیتم هم از دست دادم، ویژگی های حیوانی رفته رفته در من کم شد، حالا یا با پیریه یا با عقل و هوشیاری و فهم و تقوا و اخلاق انسان، یواش یواش قوای حیوانیش تضعیف میشه. پس چه ترسم کیز مردن کم شدم، من از مردن هیچ نخواهم ترسید. هر چیز رو از دست بدم، هر تعلقی رو پاره کنن، کم نمیشم زیادتر میشم، هیچ نمیترسم. هر چیزی که پاره شد، تعلقی پاره شد، هر صفتی نفسانی و مادی که دست رفت ترسی نیست، بگو برو. حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک پر و سر. یک حمله دیگر خواهم کرد، از بشریت هم خواهم مرد، از آدمیت هم خواهم مرد، اون موقع سر از ملائک برمیارم، از ملائک هم بالا میزنم، میرم بالاتر و یا در میان اونها خواهم بود. بعد فرمود در مصرع دوم این بیت 25 فرمود کوه در رقص آمد و چالاک شد. میگه کوه رقصید، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. کوهی که سنگینه، شما خودتون هم نگاه کنید، یه موقعی که غضبناک هستید خیلی سنگینید، چند نفرم با آدم بچسبن نمیتونن حرکتش دن. یا موقعی که شور و شوق و عشق علاقه داره میبینید که مثل که دارید پرواز میکنید، سبکید. میگه کوه با همه سنگینیش، با همه صلابتش، با همه ایستاییش و خشکیش در رقص آمد و چالاک شد. از چی؟ از عشق. کوه به رقص آمد و چالاک. حالا این کوه چیه؟ آدم خواهد ظاهری معنا کنه، یعنی خیلی ظاهری و مبتذل، میگه که مثلا حرکت زمین و نمیدونم کوهی که کوها که رو زمین هم میچرخن، این خیلی مبتذل و بی‌معناست. یه خورده عمیق‌تر به کوه طور که حضرت موسی علیه السلام رفت طور سینا و در اونجا گفت خدا یا من تو رو ببینم، خودتو به من نشون بده، خدا گفت که مرا نخواهی دید، به کوه بنگر. بعد خدا تجلی کرد بر کوه، کوه متلاشی شد. اون تلاشی کوه رو بگه همون رقص در آمدن کوه و چالاک شدن کوه با دیدن خدا. وقتی خدا رو دید اون کوه طور سینا متلاشی شد و به رقص در آمد. این یه معناست، اشکال نداره، با ظواهر قرآن هم سازگاره. یه معنای دیگه که بدنه، همین بدن بگیم، بگیم بدن هم بر اثر این عشق پاک و منزه و طیب میشه و اون بدن حضرت موسی بود. اون طور سینا بدن حضرت موسی علیه السلام بود و این اهل عرفان همه متفق القولن. حالا من این چند تاشون میکنم که معلومه دیگه، که بنابراین طور سینا همین طور ظاهری، کوه ظاهری، چرا در رقص در آمد؟ چون حضرت موسی رفت در اونجا. حالا موسی میشه روح در این مثال، کوه میشه بدن، جسم. پس این تراوتی که بدن به خودش میگیره از روحه. این اگر با مولانا اونس گرفتید و نه یه بار دو بار، بلکه صدها بار خوندید، یواش یواش خوندید خیلی و با علاقه و توجه خوندید، خیلی بیدار کننده است، خیلی هشدار دهنده است. یکی دو جایی که دو تا مثال داره، من حالا مثال، یه مثالی که میزنه میگه که میخواد تراوت روح رو با بدن مثال بزنه. میگه که به این بدن بگو روح تو زیاد نکن و تو هرچی داری یک دو سه روزی از تراوت من، از کمال من زیبا شدی و خواستنی شدی، صبر کن، من که تو رو ترک کردم اونهایی که همه دلاراست میشدن، برات هدیه میخریدن، کادو میخریدن، برات اظهار محبت میکردن، به بدن اظهار محبت نمیشد، مثلا قشنگ خوشگله چیه، اینها دو روز نمیکشه که میخوان از بوی گند دفنت کنن، یه جا به دنبال جا میگردن زود فرود کنن توی چاله. اگر الان یه تراوتی داری، یک زیبایی داری، یک جذابیتی داری، از منه، من که تو رو ترک کنم. اینو با دقت گوش بدید، نه با حرفای الکی انگوش من گوش ندید، که یه چیز دیگه است که ما را دوست داشتنی و خواستنی کرده. وگرنه او بره دو روز طول نمیشه که بوی تعفن و گند این بدن و طبیعت همه رو بیزار میکنه. همونهایی که تا دیروز قربون صدقه روی ماهمون میرفتن، همونها دو روز تحمل نمی کنن، این میگه توی چاله فرو میکنن و میگن بو گندش تمه جا رو نگیره. من اینها رو مثال های قشنگی داره که بهش دقت میکنه. بعد این الان داره اصولش رو میچینه و اصول حرفش رو میزنه و وقتی که میگه کوه در رقص آمد و چالاک شد، یعنی موسای روح که در بدن آمد، بدن چالاب شد، زیبا شد، دارای کمالات شد و ببین چقدر برکت داره این روح، ببین چقدر برکت داره اون عشق روحانی که این جسمی رو که بعد از مفارقتش دو روز هم نمیتونید تحملش کنید اینقدر دوست داشتنی و خواستنی کرده در این مدت کوتاه. عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسا سائقا یا سائقا. عشق جان تور آمد عاشقا، میگه ای عاشق جان تور، اون که تور رو کوه رو فعال کرد، چالاک کرد، رقاص کرد، عشق بود، جانش اون بود. تور مست شد، خود بدن مست شد، موسا و روح هم خره سائقا، یعنی خره یعنی افتاد. آیه قرآن که موسا وقتی که به تور سینا آمد کوه متلاشی شد، موسا هم مدهوش شد. میگه اون تلاشی کوه رو مستی گرفته و مدهوشه موسا هم که خب روشنه که از این ارتباط که برقرار شد. در واقع چی رو میشه ازش فهمید؟ موسا در کوه کیو دید؟ گفت خدا بهش این آیه رو وعدنا موسا 30 لیله و اتممناها به عرش فتم میقات ربه 40 لیله، با موسا قرار گذاشتیم 30 شب سوره مواقعه اعراف و اون را تکمیل کردیم با 10 شب، یعنی 40 شب شد. 40 شب میقات ربش بود موسا با پروردگارش. و بعد که میفهمد که به موسی به برادرش گفت که در میان قوم من باش و پیرو شایستگان باش، سبیل مفسدین رو نرو. ولم ما جا موسی لمیقاتنا، وقتی این قرار رو باش گذاشتیم و اومد به میقات ما به محل ملاقاتمون و کلمه ربه و سخن گفت با او پروردگارش قال رب ارنی انظر الک، گفت پروردگارا به من خودت را نشان بده تا نگاه کنم به تو، بنگرم به تو، یعنی میخواست خدا را ببینم. قال لن ترانی، خدا گفت هرگز مرا نخواهید دید، ولکن انظر الی الجبل، لیکن بنگر به کوه، فن استقر مکانه، اگر ایستاد در مکانش فسوف ترانی. ببین اول گفت هرگز مرا نخواهید دید، بعد گفت به کوه نگاه کن، کوه وقتی که عیسی سر جاش مرا به زودی خواهید دید. فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا، و چون پروردگارش بر کوه تجلی کرد، خودشو به کوه نشان داد، آره خورد کرد و خر موسی سعقا و موسی مدهوش شد. فلما افاقا، و چون به هوش آمد قال سبحانک، گفت پاک و منزه تو، توبتو الی، توبه کردم به سوی تو، و انا اول المؤمنین، و من اول مؤمن هستم، برترین مؤمنم، اولین مؤمنم از نظر درجه. پس اینجا خدا گفت تو کوه مرا میبینی، نه که کوه، تو نگاه کن کوه که ایستاد سر جاش و خدا بر کوه تجلی کرد، کوه رو متلاشی کرد، گفت به زودی مرا خواهید دید. این نشانه چی هست؟ نشانه این هست که روح آمده با بدن، آمیخته با بدن و بدن حجاب روح شده، بدن حجاب روحه، منتها به بدن روح یک تراوتهای بخشیده، این تراوتها شده قید و بندهایی که موسی را به بند خودش کشیده و موسی را زندانی خودش کرده. حالا یه موسی هم که خدا من میخوام تو را ببینم، خدا میگه نمیتونی ببینی، ولی اگه میخوای ببینی باید این بند رو باز کنی. بند رو چیکار کرد؟ گفت خدا تجلی کرد، اینا تجلیات قهری، تجلیات جلالی است، برای همین نتیجهش متلاشی شدن کوه. تجلی جمالی اگر بود نتیجهش متلاشی شدن کوه نمی بود. میگه بدن رو از موسی گره، برای همین وقتی حضرت موسی آمد از کوه پایین خیلی سار خورده شده بود، یعنی بدن رو از موسی گره. ما الان بدن ما چیه؟ بدنمون زیباست، تا زیباست، میتونیم کنترلش کنیم، نمیدونم شیک بپوشیم، دل بسته شیم، یواش یواش که میبینیم میگه فایده نداره، از دستمون گرفته میشه، که بلش کن که هرچی شد شد. این تا وقتی که میتونیم باش بازی کنیم بازی میکنیم. خدا کاری کرد که حضرت موسی دیگه به بدن توجه نداشتی، بعد گفت وقتی که بدن متلاشی شدن یه تعلقی رو ازش گرفت که تعلق یه مجموعه تعلقات بود که با بدن میامد، حضرت موسی گفت تو به زودی مرا خواهی دید. حضرت موسی بنابراین بدون حجاب بدن خدا رو دید و ایمان آورد، ایمان آورد و گفت من باز میگردم به سوی تو و اولین مؤمنم. پس اینکه گفت تور مسد و خر موسی سائقا یا سائقا، یعنی برای همین ارتباطی که بین اینها شد، اینها تور مسد شد، نتیجهش در پایان کار این بود که موسی مدهوش شد. موسی رفت برای رهایی، بدن رو رها کرد و خدا رو مشاهده کرد و مدهوش شد. اهل عرفان آخر دوتا سرد میکنم، سعق را همان فنای در حق هنگام تجلی ذاتی دانستند که صبحات خیش که با صبحات خیش ما سوى الله را خدا می سوزند. پس خدا وقتی که تجلی ذاتی کرد، یعنی ذات خودش نشون داد، همه اینها عزت جلالش نشون داد، همه اینها سوختن، همون قطع تعلق شد. اون سوختن که اول بحث داشتیم، بند گسل باش آزاده پسر، این عشق و شوق که در همه عالم سرایان دارد به خاطر آن است که همه چیز مظهر جان جانان است. یعنی این که فرمود که همه مست شدن به خاطر این هست که همه چیز یک پرتوی از اون داره. چرا ما بدنها رو دوست داریم؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تراوت روح رو درش میبینیم. به محض اینکه روح بره تراوتی هم نخواهند داشت. بنابراین علاقه و عشق ما به بدنها به خاطر روح منتها، ما چون روح رو نمیبینیم روح رو کار نداریم، ولی کسانی که با روح آشنا هستن از این حجاب عبور میکنن. حالا تمه جهان در نظر ما زیبا در میاد به خاطر مثلا قدرت در نظر ما زیباست، مقام در نظر ما زیباست. چرا؟ به خاطر اینکه قدرت خدا در اون مقام هست. پادشاهی در نظر ما زیباست به خاطر اینکه اونا مظهر قدرت خدا. حالا خوب و بد بحثش نداریم، بحث خوب و بد نیست بگید حالا پس پادشاه از سلطان و ذل الله شد، اینها اونا بحث اونا نداریم الان. همه چیز که در نظر ما زیبا جلوه میکنه باید که مظهر خداست، خدا درش سریان پیدا کرده و خدا درش ظهور کرده. و عطار میگه جان نهان در جسم و تو در جان نهان، میگه جان رود در جسم پنهان شده اما تو خودت در جان پنهانی. تازه زیبایی جان و روح هم از توست خدایا. ای نهان اندر نهان، ای جان جان، جان نهان در جسم و تو در جان نهان، ای نهان اندر نهان، ای جان جان که خدا باشه. بیت 27 با لب دمساز خود گر جفتمی، همچنه من گفتنی ها گفتنی. در اینجا در واقع میگه چرا بیش از این راجع به عشق توضیح نمیدی؟ اگر کسی سوال کنه چرا بیش از این راجع به عشق توضیح نمیدی انقدر سربسته میگی، میگه که همراز همسر ندارم، شما همسر من هنوز تو گنجایش نداری، اون بندها رو بگسر تا گنجایش پیدا کنی، من بیشتر برات از سرگم. 30 سال طول کشید تا برای حسام الدین این اسرار رو گفت. 30 سال، یعنی اون هر روز بایستی که ثابت میکرده لیاقتش رو، بعد او بوده میکشید از مولانا بیرون، در واقع حسام الدین میکشید بیرون، هرچه ظرفیتش بیشتر میشد از او بیشتر میکشید بیرون. همون که گفتیم این سخن شیر است در پستان جان، بیکشنده خوش نمیگردد روان. بنابراین میگه من الان دیگه بیش از این توضیح نمیدم راجع به سر، ولی با لب دمساز خود گر جفتمی، همچنه من گفتنی ها گفتن. مثل نهی که به لب نوازنده که گذاشته بشه نغمه های مختلفی می نوازه، منم اگر یک لب دمساز پیدا کنم اسرار زیادی رو خواهم گفت. اما در این که اسرار با نامحرمان گفته نشه، اینو من خدمت عرض کنم، این خیلی اصرار دارم که اسرار گفته نشه با نامحرمان، نه به خاطر اینکه میخوان اونها نفهمن، بلکه به حالی که اونها نمیتونن بفهمن و چون نمیتونن بفهمن سوء استفاده میکنن، بد برداشت میکنن و هم خودشون رو هم خلقی رو به عذاب میندازن. لکونهای علکی باز میکنن، حرفهای علکی میزنن. همین مقدارش هم به سربسته گفتم میبینید که چقدر چیز پیدا شده. 72 ملت هر کدوم یه چیزی برای خودشون میبافند و میرن. هر کسی هم میگه این عرفان و این تصوف هست و این معنویت و چیز. به حال این اصفار این که نگوین بوده. حافظ. پرتو حسن از تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. همون حرارتی که در همه عالم آمد. جلوه ای کرد رو خد، دید ملک عشق نداشت. یک زیبایی از خودش نشون داد چهره تو خدا، دید فرشتگان علاقه نداره، عشقی نداره. این آتش شد از این غیرت بر آدم زد، انقدر بهش برخورد. این که فرشتگان زیباییشو ندیدن، از غیرت آدم رو ایجاد کرد. گفت حالا یکی ایجاد میکنم که او بتونه بفهمه من کیم. عقل میخواست که از آن شعله چراغ افروزد. عقل فرشتگانه، حالا میتونه چون عقول یه نوع فرشتگانه، عقل ما میتونه باشه، فرق نمیکنه چه عقل ما باشه چه اون فرشتگان عالی رتبه. بالاترین فرشتگان میشه عقل اول و اینا گفتن. عقل میخواست که از آن شعله چراغ افروزد، دید اون غیرت تو درخشید و بر آدم زد، میخواست سر در بیاره که چی شد. برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. از غیرتت همه چیزو به هم پیچوندی، کیاس ایجاد کردی، یه کار کردی که سر در. چون عقل فقط با دو دو تا چهار تا چیزای منطقی چیز سر در میاره، از آشوب و هرج و مرج چی نمیفهمه. تو هم یک آشوب و هرج و مرج به پا کردی که هیچی سر در نمیاره. عقل مدعی خواست که آید به تماشاگاه راز، دست غیب آمد و بر سینه یا نامحرم زد. اینا که اهل ادعا هستن خواستن من یه چیزی بفهمن، هیچی نفهمیدن. اینا ادعا هیچی نفهمیدن، به طور غیبی اینها رو گمراه کردی، نداشتن بیان، به طوری که خودشون هم نمیفهمن که نمیفهمن. دست غیب هم غیبیه، یه جوری به سینه یه افراد میخوره که نمیفهمه به سینهشون خورده، یه جوری طرد میشن که نمیفهمن طرد شدن، یه جوری خدا رانده میشن که نمیفهمن راندن، فکر میکنن خیلی هم مقبولن و خیلی هم مفتخرن و خیلی پذیرفته شدن و سعادتمندن. به هر حال تا نگردی آشنا، از این پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. چه جای صحبت نامحرم از مجلس او، سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد. خرقه پوش همین مدعیان تصوف و درویشی و اینها بودن. سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد، یعنی اسرار رو هویدا نکن، این آدم های نالایق کم جنبه بی ظرفیت آمدن. برگردیم به اول بحثمون، بند بکسم باش آزاد پسر، چند باشید بند سیم و بند زر، تا درفیت درک ایمانی رو پیدا کن انشاءالله به خواست خدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.